Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruze çarşembe 23 1404 22 Rabiussani 1404 روز وهلت حضرت موسی مبرقع ابن الجواد اخو الهادی 14 اکتبر 2025 است، روز عصای سفید مال نابینایان و روشندلان، درس 23 فقه روابط انسانی سازمانی، رابطه دوم از چهار رابطه، رابطه با خود بود. اصل اول از هفت اصل رابطه با خود، خوف از نفس، و در خوف از نفس چهارمین بحث، چهارمین فرع، جهاد با نفس که لازمه خوفه. میگن جهاد لازمه خوفه، چون وقتی آدم از یه دشمنی بر حذر بود، او رو مانعی میدونست برای سعادت و کمال، سعی میکنه او رو از میان و میدان بردارد، بزداید، در نتیجه میشه جهاد. این برداشتن مانع رو میگن جهاد اکبر. مسئله 23 اینه که کارکنان سازمان به ویژه مدیران موظف به جهاد اکبر دائمی با نفس خود هستند، تا آن را، یعنی نفس رو، کاملا در اختیار عقل قرار بدن و بتوانند با حسن مدیریت مسئولیت های خیش رو انجام برسونند. شرح مسئله اینه که ما گفتیم خوف از موضوعات مستنبطه هستش، چون شارع گفته. ما تا حالا سه فتوا دادیم، چهارمیش مبتنی بر یکی از مرادات و معانی خوف میتونه باشه. نمیخوایم هرمنوتیک کنیم، پیش فرض تحمیل کنیم، نه، بلکه احتمال میدیم، میگیم که سلام علیکم رحمت الله، احتمال میدیم که مثلا خوف دارای معانی مختلفی باشه، چون معصوم نکاتی میگه، میفرماد، موضوعاتی رو مطرح میکنه. ما شرحشو نکرده ایشون، ما میتونیم احتمال بدیم، و یکی از احتمالات جنگه. کما فی قوله تعالی لنبلونکم به شیء من الخوف، این در سوره بقره آیه 155، مراد از خوف جنگه. ما شما رو به پنج چیز می آزماییم، یکیش جنگه، امنیت هست. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، این در سوره نساء آیه 83 هستش، میگه وقتی تو جامعه یک موضوعی از امنیت یا جنگ، مثلا الان حالت نه جنگ نه صلح شایعات زیاده در دنیای مجازی، میگه اینو به شعام بسپرید. شعام اهل استنباط، ردوه الی الرسول و الی اولی الامر، اونا کارشناسن، یستن به تونهو. منظور این خوف اینجا به معنای جنگه. کما قال الفقها فی صلات الخوف ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، سوره نساء 101 که با 102 که جمع میشه پیش میگن نماز خوف. نمازیست که توی شرایط ویژه از جمله ترس از دشمن به جای انجام نماز یومیه تشریع شده. اگه به جماعت خونده بشه شکست است، اگه فرادا خونده بشه اختلافیه که آیا مثلا شکست است یا کامله. غالب فقها گفتن شکست است. این خوف جنگه، ان خفتم. پس خوف در قرآن، سه تا آیه خوندیم معنی جنگه. حالا امام صادق می‌فرماید خوف، میگه در معاملت النفس علی اصول سبعه، اول اصل خوفه. این میشه خوف به معنی غضب، یعنی جنگ. مثلا علا خوف من فرعون و ملعه، این خوف یعنی ترس از فرعون که یه دشمنی بود. بنی اسرائیل از ترس فرعون نمیتونستن ایمانشون رو بگن. این تو سوره یونس آیه 83 هستش. می‌فرماید فما آمن لموسا الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. میگه ذریه بعضی از قومش از ترس فرعون و ملعش که اونا مواد فتنه کنن، اینا تو ایمانشون یکم تردید داشتن. چرا؟ برای اینکه فرعون لعالن فلعرس، مثل یه آقایی که بود تو شرم و شیخ لعالن فلعرس، همه رو مسخره میکنن. آفریقایی باشی، عربی باشی، چون فرعون میگه لعالن فی الارض. اینم یه مستاق. تو سوره دیگری هست قصص، میگه خائفن یترقب. این چه سوره؟ قصص 21. موسی در شهر ترسان بود، هر لحظه در انتظار حادثه بود، در جستجوی اخبار بود. یه دفعه دید کسی که دیروز ازش یاری طلبیده بود، سلام علیکم، چه سعادتی آقای. ما هر وقت صبح اخلاقمون خوب باشه آقای سعادتی میاد. سعادت های مهارت هم حالت همیتر. ببینید این خائفن یا ترقب، پس کاربرد خوف این به سبک آیت الله مکارم میگه. میگه یه اصطلاحی رو میخواید مفهومش رو بدونید، میرید تو اخبار، تو آیات، ببینید در چه مواردی استعمال شده. اون میشه معنای او، چون از موضوعاتی است که کاربرد داره توی. حالا ما می‌خوام ببینیم مراد امام صادق از خوف اصل اول در رابطه دوم که رابطه با نفسه، یعنی مدیر با خودش، چند خوفه. می‌بینیم خوف به معنای ترس و جنگ و امنیته. موسی دیروز یه نفر کشته بود، سبتی بود، قبطی بود، بعد تا صبح خوابش نمی برد. اینه که یکیم کسی رو می کشند خوابش رو نمی برد. خائفاً یترقب، هی می گو الان در رو می زنم میان تو ما رو دستگیر می کنم. برحال این خائفاً یترقب تو تفسیر المیزان هم هست، همه شب را با ترس و نگرانی به سر برد. صبح شد دوباره دید همه آقا اومد که دیروز بهش گفته بود به کمک من بیا. مراد اینه که خوف، پس این یکی از معانیش دیگه من در آوردی نیست. این خوف در قرآن 4 آیه، این معنا از خوف توجیه کننده جهاد با نفسه. کی رهبر معظم که فقیهن میگفتن که جهاد بدون فرض دشمن معنا نداره. مثلا شما میگید جهاد اقتصادی، یعنی یک کسی داره شما رو میخواد تحریم کنه. جهاد دانشگاهی، یک کسی هست میخواد رتبه علمی شما رو پایین بیاره در رنکینگ ها، شما چیکار میکنید؟ جهاد میکنید. این جهاد موقوف بر چیه؟ خوفه. خوف از چی؟ یک دشمن. حالا اینجا امام صادق میفرماید خوف داشته باش، پس معلوم میشه که این نفس یه دشمنه. اعدا ادوکه نفسک، دشمن شماره یک شما ترامپ نیست، دشمن شماره یک شما نفستونه. بین جنبیک، یعنی بین دو پهلوته. خب وقتی ما همچین دشمنی داریم، اعدا ادوه، با جهاد کنیم. پس این یه قاعده به دست میاد، جهاد متوقف بر وجود یه دشمن مخوفه. مثلا میگن این سازمان مخوفه، اسرائیل مخوف، موساد مخوفه. پس ما الان زیر ساخت بحث درست کردیم، این فتوای چهارم در خوف. خوفم منهو جهاد میکنیم، یعنی در جهاد اکبر، اسمشو میذارن جهاد اکبر، همونطوری که در جنگ نظامی جهاد اصغره. شما مثلا با داعش میجنگید، با اسرائیل میجنگید، این جهاد اصغره. ولی وقتی با خودتون میجنگید، این میشه جهاد اکبر. این اصطلاح از کجا اومده؟ کما فی قوله علیه السلام در موثقه سکونی از نوفلی. چرا میگیم موثقه؟ چون سکونی اهل سنت بوده. یه اختلافی هست، سکونی گفتن از اهل سنته، مثل شیخ طوسی فرمود، وحید بهبهانی فرمود، محقق اردبیلی فرمود، میگن سنی بوده. یکی میگفت چرا بعضی موقعا میگید مقدس اردبیلی، بعضی موقعا میگید محقق اردبیلی؟ میگو اگه تو فقه و اصول بگید میشه محقق اردبیلی، ولی اگه برین تو عرفان و اخلاق میشه چی؟ مقدس اردبیلی. میگفت طلاها را انداخت داخل یک چیز، به اصطلاح یه جوی آبی، سلام علیکم، میگه طلاها را انداخت تو چاه، ما که طلا نخواستیم، ما آب میخواییم، اینجا میشه مقدس اردبیلی. ولی وقتی میاد تو فقه و اصول میشه محقق اردبیلی. اینا گفتن سکونی سنیست، ولی برخی مثل محمد تقی مجلسی، میرزا حسین نوری، استاد حدیثی که شیخ عباس قمی، سید محسن امین، گفتن او شیعه است. همین کاری که تو مولوی میکنه، تو سعدی میکنه، تو حافظ، سید جمال، میگیم اینا سنیه یا شیعه. نوع برجستگان اینجوری هست، ولی رزومه شنو میخونید ببینید وساقت توش موج میزنه. میگه حالا چه سنی باشه چه شیعه، فلان شعراش که خوبه، حافظ خوبه، سعدی هم خوبه، مولوی هم خوبه. حالا اینجا میگیم سکونی خوبه. چرا؟ چون ثقه است. لذا از این جهت این حدیث مشکلی نداره، در اصول کافی هم اومده. معمولا سکونی از نوفلی نقل میکنه که حسین ابن یزید نوفلی است، میگن از اصحاب امام رضا است. یه طبقه میاد این ور، اینا امام صادق و کاظم. نوفلی ری شهری بوده، یعنی چی؟ یعنی در شهر ری ساکن بوده. بعضی هم میگن رازی بوده، رازی یعنی ری زی، در ری زیست میکرده، همون جا هم دفنه. حالا ما امروز بعد از ظهر امروز داریم میریم 40 آیت الله مقدس، مدیر محله نمونه کشور بود از قبل از انقلاب، ما رو دعوت کردن. سعی میکنیم قبلش ماه قنبری که میریم، بریم ببینیم کجاست این شهر ری. خدا آیت الله مقدس هم در شهر ری کنار امیر عبداللهیان دفن شده. امام خیلی نمونه ای بود، رئیس مجلس هم براش پیام داد. ما امروز دعوت شدیم تو حوزه علمیه ایشون، از حوزه های مهم تهران، که بیایم راجع به شخصیت ایشون که یکیش از قبل از انقلاب در همکاری با آیت الله غفاری شهید که عقد اخوت خونده بودند، اونجا بریم ببینیم ایشون چجوری است. پس نوفلی هم خوبه. نوفلی میگن ثقه هم هستش. معمولا میگن نوفلی ان سکونی، نوفلی ان سکونی، اینجوری میگن. سنن و احادیث زیادی از او به ارث مونده. شهر ری کسی بره، یعنی در مورد وساقتش همونطوری که از رجال نجاشی هست، تنها نقیصه‌ای که بر او وارد میشه میگن او اهل غلوه، یعنی اون برعکس اونه. میگن امیرالمومنین خیلی بالاست، بالا هم هست ولی دیگه خیلی بالا نبرید که. بهش میگن علویست، غلو میکنه، ولی در مجموع اونم ثقه است. پس چرا به این خبر میگن خبر، اسمشو میذارن موثقه؟ چون طرف شیعه 12 امامی بودنش احراز نشده ولی ثقه است. مثل بدرالدین رئیس یمن ثقه است، از خیلی هم ما ثقه تره، 4 امامیه، درسته؟ پس روایتش میشه موثقه. سلام علیکم آقای متحد. حالا این حدیث چیه؟ تو کافی جلد 5 باب وجوه الجهاد، جهاد چند تا وجه داره. جهاد با نفس داریم، جهاد با دشمن داریم، جهاد علمی داریم، جهاد کاری داریم. مثلا یک کسی برای زن و بچهش میره چیز. روایت اینه، حالا چون این روایت ها باید روش کار کنیم، من درشتشو میکنم که شما بهتر ببینید. علی ابن ابراهیم ان ابیه که دوتا قومی بودند و خوب بودند. ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث بسریه، مبعوث کرد یک سریه ای را. سریه یعنی یه واحد نظامی رو میگفتن که خود پیامبر توش نبود، مبعوث بود، یگان بود، یگان نظامی، یگان اعم از لشکر تیپ گردانه، میشه میگن یگان. و عربیش چی میشه؟ مهارت میشه واحد، واحد نظامی. فلما رجعو، پیامبر چون خودش که نرفته بود، اینا برگشتن پیروز، قال مرحبا به قوم، آفرین خیر مقدم به لشکری که قضا و الجهاد الاصغر، گذروندن ترم، یه ترم گذروندن جهاد اصغر، و بقیه علیهم الجهاد. اینجا علیهم نداره، ولی توی امام خمینی تو اربعین حدیث من تو کافی هست، اینجا میگه بقیه علیهم. ما از این علیهم امروز میخوایم استفاده کنیم چون اسم فعله، اسم فعل منقول هم هست، یعنی وقتی که وضع میشده برای معنای فعلی نبوده. بعد برای اختصار گاهی هم مبالغه، بعدها نقل میدن. ما تو فارسی هم داریم میگیم ایول مثلا، دیگه چی میگیم؟ یه چیزی میگیم که معنای فعلی هم توشه، میگه فعلا. اخیرا تو تلویزیون میگه فعلا، یعنی فعلا میریم تا بعد. این اسم فعل یه مرتجل داریم، یک منقول. مرتجل از همون اول که به دنیا اومده یک اسمی است معنی فعل داره، مثل وعیه، یعنی مواظب باش. یه اسم فعلایی داریم که چجوری است؟ قبلا یه معنی دیگه داشت، مثل علیکم، جار و مجرور، بعدا به کار بردن در معنی فعلی. حالا این یکی دوستان بفرمایند، فقیه حالقدر آقای صد، این علیکه یا علیکم اسم فعله به چه معناست؟ علیکه یعنی چی؟ یعنی الزم، الزم یعنی چی؟ یعنی این کار رو انجام بده. الزم میشه دیگه، یعنی یا الزم. حتی پاورقی هم بردم، های متعدی میشه الزم یا الزم، شما که ادبیاتتون خوبه. اگه افعال باشه میشه الزم، درسته؟ حالا چون امروز کلمه علیهم برای ما مهمه، اینو معنا میکنیم. بعد میگیم که علیهم حالا به چه معناست؟ علیهم الزم علیهم، الزم علیهم مثلا، یا علیهم بالالزام مثلا. اگه بگیم علیکم چی میشه آقای مهارت معناش؟ الزمو، درسته؟ الزمو. خب اینجا نداره، میگه اینا جهاد اصغر رو گذروندن ترمشو، ولی بقیه علیهم الجهاد الاکبر. قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر، قال جهاد النفس. ما الان گفتیم که لازمه جهاد چیه؟ خوفه. رهبرم فرد، چون ما تا خوف از دشمن نداشته باشیم جهاد معنا نداره. حالا چه جهاد با خود، چه جهاد با دیگری. باید یک کسی مقابل ما مانع ایجاد کنه. خب این میگه جهاد و نفس، ما میفهمیم که باید خوف باشه. جهاد و نفس تو این روایت نفس رو مخوف میشماره. مخوف یعنی چی آقای کاویان؟ ترسناک، یعنی مورد جنگ و نبرد. نه اینکه ما ازش بترسیم، او مخوفه و بر علیه آن اعلام جهاد میکند که جهاد اکبر است. لوقوعه فی عالم الاکبر ای الانسان و نفسی کما فی المنسوب الی الامام علیه السلام و تزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. چند تا سازمان داریم، بزرگترین سازمان سازمان ما هستش. قوای سگانه داریم، اقالیم سبعه داریم که اینا رو تو حدیث اول شرح اربعین حدیث، حدیث اول امام میگن که انسان یه کشوره، یه ولی فقیه داره، من یه بخشش آوردم تو پاورقی، او عقله. قوای سگانه داره، غضبیه، شهویه، واهمه. این مال جهان باطنیه. بعد که وارد ملک میشید، مملکتی تشکیل میده، هفتا خاکریز داره. میگن بشماریم، یکی زبانه، چشمه، گوشه، دامنه، دست، پای و بطنه. زبان و گوش و دامن و چشم و دست، این هفتاست. بعد امام میگن که عقل و جهل با هم مبارزه میکنن، هر کی تونست این هفتا رو تسخیر کنه، مثل هفت شهر عشق رو، مهران و تهران و فلان، این دیگه تونسته. بعد میاد سراغ قوای سگانه، بعد میاد سراغ چی؟ عقل، که تو پای تخت مثلا تو رئیس اون هست. اون رئیس که ساقط بشه، جهل حاکم میشه، نظام میشه جاهلی. این رو تو حدیث اول. بعد یکی میگو امام تو 39 سالگی این حدیث شرح کرد، در 79 سالگی یعنی 40 سال بعد کشوری رو بر همون اساس بنا نهاد. خودش شد عقل ولی فقیه، چون رهبر مثل عقله، مثل پیامبر اعظم که میگه عقل اول. بعد قوای سگانه، بعد اقالیم چنگانه، هفتگانه. بعد ما میگه اینجا حسابی، بعد یک جند و رحمان هست، یک جند و شیطان هست. جند و شیطان برای جهل می جنگه، جند و رحمان برای عقل می جنگه. دو تا سازمان بزرگ سازماندهی شده. مدیر سپاه جهل کیه؟ جهله. مدیر اینا کیه؟ عقله. یه مبارزه دائمی امام می‌فرماید هست. من چکیده‌شو تو پاورقی آوردم، ولی شما بعد میتونید بخونید، چون من اینو 20 بار درس دادم الان دیگه تو ذهنم هست. قدیما ما خیلی اینو میگفتیم، اربعین حدیث برای سرداران سپاه، اینکه من راحت میگم، مخصوصا حدیث اول. بعد امام حاکم شد، خودش رفت جای عقل نشست کشور، قوای سگانه رم غضبیه شهویه بود، حالا شد قضاییه مجریه مغندنه. بعد اون هفته هم که همون استانها و وزرا و قوه مجریه و اینا هستن. پس یه عالم اکبری هست، یه عالم اصغری هست، یه جهاد اکبری هست، یه جهاد اصغری هست. ما بایستی اول تکلیف خودمون رو با این دشمن بزرگ معلوم، اگه حریف این شدیم، اعدا عدو حریفش شدیم، میتونیم حریف دو شیطان بزرگ هم که بیرونه بشیم. حالا من این سوالی برای خودم پیش اومده، میخوام دوستان جواب بدن، خودم نتونه سوال بدن. ببینید توی یه روایتی دیگه که تو معانی الاخباره داره بقیه علیهم یا علیهم، من زیرش خط کشیدم، دیدید تو این نبود. میخوام سوال کنیم ببینیم دوستان تو جمع میخوان چیکار کنن، جمع بین دو هست. اینجا علیهم نیست، اینجا هست. بعد کلید واژه ما علیهمه، میخوایم ازش وجوب در بیاریم و الزام، چون گفتیم اسم فعلیست داله بر چی هست؟ الزام. امام خمینی توی این حدیثشون، حدیث اول، این اخبرنی اجازتن مکاتبتن مشافهتن عدت من المشایخ الازام تا آخر، تو پاورقیش اومده که قبلا اجازه حدیث میدادن، بعد روایت که میکردن میگفت تو اکی اجازه گرفتی؟ میگو از فلانی. بعد اینو اجازه میداد به یکی دیگه، دوباره اون اجازه اجازه اجازه، همه اینا رو امام نوشته کی از کی اجازه گرفت. حالا ما که اومدیم اجازه دادیم به اجتهاد، عده‌ای ممکنه بگن چی شد چی نشد، این از قبل بوده. این حتما من آوردم که شما بخونید. حالا این که میگذریم میاد تو حدیث، حدیثی که ما زیرش خط کشیدیم از کجا شروع میشه؟ از اینجا، شیخ العجل ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی، سلام علیکم حضرت آقا بابایی. این که ما اسم بریم شما آقای اکبرزاده سریع الان میشنوند تو تهران حاضری میزنه، آقای متحد، آقای اللهیاری. ببینید توی نسخه امام از کافیه علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریتا فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاسفر، یعنی گذروندن جهاد اسفر رو به خوبی. و بقی علیهم الجهاد الاکبر، فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر؟ قال، یا این علیهم ببینید ما بزرگش کردیم، چون این تو اون نسخه چیز نبود، تو نسخه اولی این علیهم نداشت. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ آقای مهارت اینجور جاها که تو یه نسخه علیهم نیست، تو یکی هست. خب ما مراجعه کردیم، خیلی هم وقت گرفت، چون من رو علیهم خیلی حساس شده بودم، چون دال بر الزام بود، میخواستیم تکلیف کنیم جهاد نفس رو، بگیم بر مدیر مدیران موظفند، از این علیهم استفاده کردیم. حالا اگه نگاه کنید تو نوع احادیث علیهم هست، تو یکیش نیست. چیکار باید بکنم آیه اللهیاری اینجور جاها؟ میگیم این قرینه‌ای میشه، یه قیدی میشه بر اونها. چون قدیما نسخه ها درست گاهی حذف میشد، چی میشد؟ اینی که امام با این همه، ببین امام خمینی با این همه مقدمات اجازتن، بعد چند من شمردم 15 اجازه تا میرسه مجلسی ان والده المحقق المولا محمد تقی المجلسی ان شیخ المحقق البهایی ان والده شیخ حسین ان شیخ زین الدین شهید به شهید ثانی ان شیخ علی ابن عبدالعالی المیسی، میاد همه را اسم میبره تا میرسه به کلینی. اونجا علیهم داره، حال اگه داره آقای سجادی هم تشریف آوردن که خواستیم ثبت کنید.
لهم عدد داره
تو یکی لهم داره کدومه؟
آره اختصاص
هله؟
تو کتاب اختصاص
اختصاص، ولی تو کافی یه معانی الاخبار هست. تو معانی الاخبار، اخباری که یکم سخته معانیشو میگن، معانی الاخبار، اونجا هم علیهم داره. معانی الاخبار مالکیه؟ صدوق دیگه یا مفیده؟ شیخ صدوق هست. کفه به علیهم میچربه. بفرمایید توضیح بدید. نه این توضیح بدید الان بدون علیهم بگید.
الان میگه اگر الان از جهاد اصغر فارغ شدیم تمام شد و باقی جهاد اکبر بعد این ادامه بدیم باز خب. ما الزام هست داره.
وجوب توش میاد؟ موافقی دعای سعادتی؟ یعنی ایشون میگه علیهم هم برداری، چون علیهم اسم فعلی است که ظاهرش اسمه ولی باطنش فعله.
وضوح علیهم وضوحش رو بیشتر میکنه،
تأکید میکنه. پس شما موافقید که جهاد اکبر واجب میشه، درسته؟ ممکنه یکم بگیم که قال جا قال افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی. از افضلیتش هم میشه فهمید. ممکنه بعضی بگن این برای استحبابه، لذا علیهم باشه. ما که میخواییم به کمک شما یه فتوای بدیم به نفع وجوب، یعنی بگیم که جهاد اکبر بر مدیران واجبه. پس این حدیث رو حتما بخونید. امام خمینی تو اونجا میگن یه عقل هست مثل ولی فقیه، بس سه قوه هست، بعد هفت اقلیم هست به مسابه سنگر هاست، دو سپاه عقل و جهل میخوان اون رو تصرف کنند در این جنگ و خوف. ظهور ظرف یعنی علیهم که اسم فعل منقول از جار و مجرور به معنای الزم علیهم است، در موثقه بر الزام جهاد اکبر میاد. بر رزمندگان فقط نه، هر صاحب مسئولیتی. این رزمنده یک سازمانه، سازمان نظامی است. تو عرصه ها ما میگیم یکی مدیریت نظامی. حالا یه آقای بیاد جمود کنه بر مورد، بگه این دیگه شامل کارمنده نمیشه، این فقط ویژه رزمنده هاست. تو جنگ جنگنده با جهاد اکبر کنه، چون دائم با غنیمت طرف، چرب و شیرینه، شمشیر خوب، کنیز خوب، اسب خوب، دهنش آب میفته، با جهاد اکبر کنه. ما جوابش رو میگیم که مورد مخصص نیست، یعنی موردی یا موضوعی که این روایت در مورد اوست مال رزمنده هاست، درست؟ ولی این مورد تخصیص نمیزنه، یعنی موضوع رو مخصوص رزمنده نمی کنه. میگه که هر کسی که صاحب یه مسئولیتی، چون زیلش میگه افضل الجهاد به شکل تعلیل کلیت العلت و تعمم، چون این افضل الجهاد یه علتیست، میگه تعمم. وقتی تعمم شد دیگه ما نمیتونیم بگیم جهاد اکبر ویژه سردار سلیمانیست مثلا. دیگه مثلا وزیران نیاز نیست، نیروهای فرهنگی و گردشگری و نماینده های مجلس نیاز نیست، فقط اونایی که میجنگن جهاد اکبر. اینو ما بهش میگیم جمود بر ظاهر، جمود بر مورد. تو قرآن داریم راجب خمس میگه که فقط تو جنگ بدره. بعد فقها اومدن گفتن نه، این خمس یکیش جنگه، هر غنیمتی مروارید باشه تو دریا غنیمت، حقوق ماهانه باشه غنیمت، درسته، درآمد، ارباح مکاسب و همینطور سایر موارد. حالا ما اینجا میگیم درسته که این روایت راجب رزمنده هاست، ولی جهاد اکبر بر همه لازمه. من دیدم این استاد مددی نکته خوبی گفتن از معاصرین، گفتن که میگید مورد مخصصه، این یک قانون کلی نیست، بعضی جاهای قرینه هست بر تخصیص، اون قرینه باید بدیم، بعضی جاها قرینه نیست بر تخصیص، پس ما میایم تعمیم میدیم. از رزمنده به هر نوع صاحب مسئولیت، حالا این مسئولیت نظامی داره، این مسئولیت قانونگذاری داره، اون مسئولیت قضایی داره. پس ما کی میتونیم تعمیم بدیم؟ زمانی که قرینه‌ای بر تخصیص نباشه. ما که گشتیم ندیدیم، حالا دوستان که افقهند دنبال بکنن ببینن آیا یه قرینه پیدا میکنن که جهاد اکبر ویژه چی هست؟ رزمنده هست. ما میگیم قرینهش متصل است. نگاه کنید روایتو، تو خود روایت داره، چرا جای دور میرید؟ کجا بود این روایت؟ زیلش چی بود؟ ها، افضل الجهاد من جاهده، کلیه، نگفت مثلا رزمنده‌ای که جاهده نفسه، من جاهده نفسه، خیلی کلی گفت. پس از این خودش قرینه متصل است که جهاد نفس واجبه بر هر مدیری، بر هر مسئولی، بر هر صاحب این فقه الاداره اینجا به کار میاد. پس ما نمیتونیم بگیم، یکی دوستان میگفتن که یه روز سردار سلیمانی این بلوچا رو فریب داد، گفت بیایید یه جایی میخوایم با هم آشتی کنیم، بعد که اومدن دستگیرشون کرد. بعد امام خامنه ای گفتن آزادشون کنید، گفت آقا اینا دشمنن، تروریست نه. گفت نه، سبکی که اووردی درست نیست. شنیده بودید این رو؟ بعد ایشون معرف اونا رو آزاد کرد، آزاد که شدن طرفدار امام خامنه ای شدن اونا دیگه. گفتن عجب آقای، کیست مولا آن که آزادت کند، از بند رقیت بازت کند. بعد گفتم ما آقا رو دوست داریم. حالا این جهاد اکبر فقط ویژه حاج قاسمه؟ مثلا دیگه آقای لطیفی و ظریفی و اینا دیگه، آقای قالیباف و اژه‌ای و قاضی و همه اینا، همه نیاز به جهاد اکبر دارن. این جان مایه فتوای امروزه که مبتنی بر این حدیث و علیه. حالا کی میتونه بگه چه ربطی به خوف داشت؟ چون هیچ جهادی بدون دشمن قابل تصور نیست و دشمنم نوعا مخوفه و خوفم، ما در قرآن 6 آیه پیدا کردیم که خوف به معنی جنگ بود. پس یکی از معانی خوف جنگه، من با خودم باید بجنگم، اگه نجنگم او رام نمیشه، او پیروز میشه، او که پیروز شد من در خدمت دشمن قرار میگیرم. خب دیگه خداحافظی کنیم. امروز ما از آقای قنبری تشکر میکنیم، یه رو به هفت اومدن که ما رأس هفت شروع کردیم. اگه هر روز اینجوری باشه بیه الان 45 دقیقه داره تمام میشه. بعد ما یه بحثی کردیم، بعد خودتون میخونید، میگیم تو قرآن هر جا علیکم آمده داله بر وجوبه. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، علیکم بالقرآن تو نهج البلاغه است، علیکم بالتواصل و تبازل نهج البلاغه آخره عمر حضرت هست. و این علیکم ها همه داله بر چیست؟ ظاهر در طلب الزامی مطلوبند، لذا جهاد اکبر واجب است بر همه، به ویژه بر کارمندان و کارگزاران. فلسفه آن هم خوف از نفس است که اصل اول در رابطه انسان با خود است. کما فی مصباح شریعه ففهم و تحصل. فتوای 23. کارکنان سازمان به ویژه مدیران موظف به جهاد اکبر دائمی با نفس خود هستند تا آن را کاملا در اختیار عقل قرار بدن و بتونن با حسن مدیریت مسئولیت های خیش رو به انجام برسونن. تا حافظ حجاب خودش رو بر نداره نمیتونه موفق بشه. ما تا خودمون مانع ماست، خواهش های او، ما موفق نیستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از اینکه 46 دقیقه شد عذرخواهی میکنیم، یک دقیقه. خب در خدمت آقای سلیمانی هستیم، اگه نکته صداتون ببخشید آقای من
بله میل نفر تشکر میکنیم. موضوع بسیار مهمی است که تو حوزه‌های مختلف البته میشه ازش استفاده کرد. به نظرم خیلی زیبا جناب عالی ورود کردید از مسئله خوف و ترس، که چون بالاخره خداوند متعال هم از خلقت آدم یک هدفی که داره و اعلام فرمودن در قرآن که عبودیت هست، به همین بحث به نظرم ارتباط پیدا نمیرسه. بله عرض کردم هدف خلقت که عبودیته، خداوند متعال اون فرایند ساختاری که در ما گذاشته عبارت از عقل و شهوت هست، که حضرت میفرمایند خداوند فرشتگان را از عقل محض آفرید و حیوانات را از شهوت محض، ولی در انسان هر دو باد شهوت و عقل را قرار داد و نتیجه این میشه که اگر انسان در این میدان مبارزه که جناب‌عالی هم خوب ترسیم کردید، اگر انسان عقلش بر شهوتش فائق بیاد، اون فرایند راهبردی که حضرت فرمودید الزام میکنن اینه که انسان بره به سمت عقل که بتونه مدیریت کنه. اگر شهوات رو بشود مدیریت کرد که همون با فرایند تقواست، طبیعی است که این به سمت رشد و فلاح و رستگاری میره، ولی اگر متاسفانه شهوات غالب بشند که این به سمت بله یک میدان بله بله نه یه میدان مبارزه است برای رشد دیگه، همونطور که انسان در میدان مبارزه، اینها هم خب از میدان مبارزه می آمدن، یه سختی رو در مقابل با دشمن دیدن. حضرت اشاره کردن که این یک بالاخره فرایندی بوده که شما طی کردید، منتها اون میدان مبارزه اصلی هنوز برقراره. یه وقت فراموش نکنید اون راهبرد اصلی رو.
من یه روایت دیدم از امام حسین علیه السلام، خودم حالا اونو بگم شاید من گفت داشتید. امام حسین علیه السلام فرمان که از جهاد دیگه خیلی چیز می‌کنه
ندیر روایت امام حسین قشنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. امام حسین علیه السلام یک روایتی رو تو تحف دارن که ظاهرا آورده، الجهاد على اربعه اوجه، فجهادان فرض و جهاد سنه لا یقام الا ما فرض و جهاد سنه، فاما احد الفرضین فجهاد الرجل نفسه. اینجا دیگه ابی عبدالله میفرماین که
کلمه فرض،
بله، فرماید دو تا از جهادها فرضن که یکی شهاد نفس. حالا تو روایت دیگه هم چند تا تعبیر داره که جاهد نفسه کرد.
پس ما را دنبال قرینه میگشتیم
نست
یا چند تا دیگه روایت هستی جاهد و انفس کن، هم جاهد نفسه که داری هم جاهد و انفس کن شروع میشه. اینا هم خوب نخیلی میتونی که جاهد و انفس کن
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد محترم، ان شاء الله که خدا توفیقاتون زیاد کنه. به نظر بنده از لحاظ عقلی هم این دو جلسه قبلی که ما راجع به در واقع خوف از نفس و هوا و هوس که بحث کردید، مفصلا آیات رو باید آوردید، خب عقل انسان میگه وقتی یک همچین دشمن مخوفی داره باید باهاش جهاد کنه، یعنی به کمک روایات که دشمن بودن و خطر خوف نفس رو عنوان میکنه، از این طرف عقل میگه خب باید با این جهاد کرد. یعنی اینجا دیگه اگه دلیل نقلی هم نبود اینجا عقل ما حکم میکرد که باید با این در واقع جهاد کنه. یه مقدمه استدلال
بله.
این در مورد این روایتی که علیکم و بقیه علیکم جهاد النفس، علیهم جهاد النفس، واجبه این وجوب رو یه دو تا نکته توش هست. یکی این که این علا خب همیشه که اسم فعل نیست، جایی که مثل علیکم بالقرآن که اینجا جار و مجرور متعلق به همین علیکم علی الظاهر، یا مثلا یه ذره مثلا معروف هست که میگه علیکم بالمتون، اول طلبگی به ما میگفتن. خیلی از علیکم ها مثل یا علیهم ها مثل اینجا میتونیم جار و مجرور معمولی بگیریم و ازش الزام به این صورت دیگه ممکنه در نیاد، ولی از یه بچه دیگه شاید بشه الزام رو در آورد. اونم اینه که کما این که توی شباهت میخوام بگم مثل سوره مؤمنون که میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، خب این ازواج یه عنوان عامه برای دائم و منقطع، یعنی شامل هر دوتا میشه این حکم. اینجا هم همینطوره، اگر این جهاد و نفس تمثیل نباشد، یعنی تمثیل برای جهاد نباشه، واقعا جهاد باشه و وجوب جهاد از جای دیگه مثل آیت قرآن فهمیده بشه، جهاد و نفس خود به خود زیر مجموعه اون حکم قرار میگیره، حالا چه علیکم دلالت بر وجوب داشته باشه چه نداشته باشه.
اینجا هم من میگه علیکم به جهاد
از کتبه بودن کتبه علیه من بتار کنم نکته دقیقی بود این محارب هم بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این خود جهاد واجبه، جهاد اصغر خب واجب بوده که رفتن جهاد. حالا این که فرمود بقیه باقی مانده جهاد اکبر، یعنی خود این وجوبه از اون وجوب جهاد اصغر وجوب جهاد اکبر هم یعنی ادامهش میاد، ولو که علیهم نباشه این وجوب واسطه جهاد اصغری که واجب بوده باقی میمونه. این یک نکته. نکته دیگه که این که اینجا شاید آره یه نکته دیگه این که ممکنه افرادی که رفته بودن جهاد اصغر نه در جنگ نظامی حضوراً شرکت کرده بودن، این تصور برایشون در ذهن اونها بوده که دیگه ما کارمون تمام شده، نه همه کار انجام دادیم. حضرت برای اینکه اونها رو متنبه بکنه که نه خیال نکنه همه کار انجام شده، تعریض به و به اینا تعریض به همه افراد جامعه گفته حالا شما یک کیشی انجام دید، حالا بازم مانده و او جهاد اکبره. یعنی میخوام بگم به واسطه این حالا عرض دوم، اینکه اختصاص به اشخاص خاصی نداره، بحث نظامی خاص نیست، به واسطه این هم میشه اون تعمیم رو مثلا برداشت کرد. بله نه نه علاوه بر اون که اون به واسطه اون حرف منی که شما فرمودین، خود جریان هم عمومیت رو میرسونه.
یعنی جهاد اکبر از مال همه
هست؟ بله.
الله یاره ما تشکر کنیم، هم صوت مرتب شد هم
استایروم را افتاد. امروز روز مدیریتی شد، هم ما زود اومدیم، آقای قنبری یه رو به هفت اومدن بیان بینید، هم وقت برای دوستانم هنوز با اینکه هشت نشده یه رو وقت باقی میمونه برای اظهار نظر دوستان. صوتم عمومیت پیدا کرد، آقای متفکری ها میگفتن نظر دوستان چرا نمیرسه. مهمم کلمه خوف بود که خوف توجیه کننده جهاده، یعنی تا خوفی از جنگی نباشه از دشمنی جهاد موضوعیت گویا پیدا نمی کنه. جاهدوا فی الله حق جهاده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا آبابایی شما نظر نداشتید؟